ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 11 ماه می سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. سه انفجار روز چهارشنبه در بغداد دست کم 85 کشته بر جا گذاشت. خبرنگار رادیو فردا در بغداد گزارش می‌دهد که پس از این سه انفجار تمام ورودی‌های پایتخت عراق بسته شده و به کسی اجازه ورود و خروج داده نمی‌شود. همچنین ایست‌های بازرسی در خیابان‌ها چند برابر شده و برخی از خیابان‌های اصلی بسته شدند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کم سابقه رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را پیش از پایان مدت فعالیتش تغییر داد. بر اساس حکمی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، آقای خامنه ای عبدالعلی علی عسگری را به جای محمد سرفراز به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما تعیین کرده است. در حکم رهبر ایران گفته شده که این تصمیم به دنبال استعفای آقای سرفراز گرفته شده است. محمد سرفراز یک سال و نیم پیش و پس از پایان مدت مدیریت عزت‌الله زرقامی به عنوان رئیس صدا و سیما انتخاب شده بود. دوره ریاست این سازمان 5 سال است. به دنبال انتقاد از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی مدیران بیمه مرکزی ایران، محمد ابراهیم امین رئیس کل این نهاد از سمتش کناره‌گیری کرد. آقای امین در نامه استعفایش خطاب به علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران با مروری بر اقدامات و عمل کردش نوشته است که با شرایط پیش آمده ادامه کار برای او دشوار شده است. او گفته است با اتفاقات روی داده اقتدار و اعتماد به نفس بیمه مرکزی تضعیف شده و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران جدید است. در روزهای اخیر تصاویر فیش حقوقی اسفند ماه برخی مدیران بیمه مرکزی ایران منتشر شده که مبالغی بالای 100 میلیون تومان را نشان می‌دهد. بیمه مرکزی ایران در پاسخ به انتقادات اعلام کرد که این مبالغ معوقات مربوط به 7 سال گذشته بوده که به صورت یک جا پرداخت شدند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار نظرهای مطرح شده مبنی بر اینکه بعد از رأی‌گیری فقط مجلس میتواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند خلاف نظارت استصوابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جنتی نظارت استصوابی شورای نگهبان را عام و در تمام مراحل دانست و ابطال آرای برخی نامزدها به دلیل دستیابی به اسناد جدید را دارای سابقه عنوان کرد. اظهارات دبیر شورای نگهبان اشاره است به اختلافات پیش آمده ناشی از تصمیم این شورا در ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی. وزارت کشور میگوید پس از برگزاری انتخابات شورای نگهبان نمیتواند صلاحیت نامزدها را رد کند. شورای حل اختلاف قوا قرار است درباره این اختلاف تصمیم گیری کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه ترویج دو قطبی بودن کشور و تقابل مسئولان از سوی رسانه‌های داخلی نامید انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در کرمان گفت تلاش دولت این است که اگر مشکل و اختلاف نظری هم با دیگر قوا دارد در جلسات خصوصی آن را حل و فصل کند. حسن روحانی طی روزهای گذشته و در پی اظهاراتش درباره آموزش زبان انگلیسی در ایران با انتقادهای اصولگرایان و شماری از مسئولان روبرو شده است. اظهارات او از سوی منتقدانش به نوعی پاسخ و تقابل او با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. و وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در برلین دیدار کردند تا درباره راه‌های پیشبرد توافقنامه مربوط به شرق اوکراین گفتگو کنند. پیش از این دیدار فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفته بود که او برای برگزاری انتخابات محلی در شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است و مدتی است به تعویق افتاده تلاش خواهد کرد. این جدایی طلبان مورد حمایت روسیه هستند. در پی درگیری بین روسیه و اوکراین اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه مسکو وضع کرد که این تحریم‌ها حدود دو ماه دیگر منقضی خواهد شد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. انفجارهای سهمگینی امروز بغداد رو لرزون و ده ها کشته بر جای گذاشت. تازه ترین خبرها رو در این باره از گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنوید. روند استیضاح خانم دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل به اتهام فساد مالی جریان داره و مجلس سنای این کشور هم روز چهارشنبه بحث بر سر استیضاح رو آغاز کرد. جزئیات بیشتر در این مجله. در پی تکذیب و تأییدهایی سرانجام امروز اعلام شد که محمد سرافراز از ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استعفا داده و عبدالعلی علی عسکری جایگزین او شده. نگاهی به چند و چونه این قضیه خواهیم داشت. در حالی که هنوز بحث بر سر مبالغ هنگفت فیش‌های حقوقی 3 تن از مدیران بیمه مرکزی ایران ادامه داره، رئیس کل این بیمه روز چهارشنبه استعفا داد. گزارشی در این باره. ویدئوهای دیگری در مورد تنبیه بدنی دانش آموزان در شوش و کوهدشت منتشر شده، در حالی که تنبیه بدنی در مدارس قانوناً ممنوعه. گزارشی در این زمینه. و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. مناطقی عمدتاً شیعه نشین در بغداد پایتخت عراق امروز چهارشنبه هدف بمب‌گذاری و انفجارهای بزرگ قرار گرفته. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، جزئیات این انفجارها چیست و تازه‌ترین آمار قربانیان چقدر اعلام شده؟
آقای فاطمی، سه انفجار در بغداد پایتخت عراق روی داد. آمارها البته آمار منتشره همه یکی نیست، اما میشه گفت که نزدیک 100 تن از غیر نظامیان در بغداد امروز کشته شدند در سه انفجاری که اولین اونها در منطقه شیعه نشین صدر بغداد روی داد. یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه پر ازدحام در بازار پر ازدحام شهرک صد منفجر شد و حدود 60 تن از شهروندان عراقی رو کشت و 82 تن دیگر رو زخمی کرد. عمده کشته های این انفجار از زنان هستند. انفجار دوم در ورودی منطقه شیعه کاظمیه بغداد روی داد، منطقه‌ای که در اون یکی از بارگاه های مقدس شیعیان قرار داره. این انفجار حدود 30 کشته بر جای گذاشت و 15 تن دیگر رو زخمی کرد. اما انفجار سوم در خیابان عربی در غرب بغداد روی داد و 7 تن رو کشت و 20 تن دیگر رو زخمی کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار اول رو بر عهده گرفت، هنوز مسئولیت انفجارهای بعدی رو قرار بر عهده نگرفته، اما مدعی شده که انفجار شهرک صد در حقیقت تجمع از شبه نظامیان شیعه رو هدف قرار داد. ولی تا اونجایی که شاهد هستیم اکثر کشته شدگان از غیر نظامیان هستند. البته باید بگم تمام ورودی های بغداد الان توسط نیروهای امنیتی بسته شده و به هیچ کس اجازه ورود و خروج به این شهر داده نمیشه.
همزمان نبردها با گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه داره. آخرین اخبار تحولات میدانی عراق چی است؟
در تحولات میدانی باید به یک نکته اشاره کنیم که سعدالحدیثی سخنگوی دولت عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرد ساعتی پیش گفت که مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی در عراق به میزان 14% کاهش پیدا کرده با عملیاتی که نیروهای امنیتی و نیروهای ارتش عراق و همچنین شبه نظامیان نزدیک به دولت انجام دادن. اما امروز نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان عشایر سنی عملیاتی رو در استان الانبار انجام دادن که این عملیات شکست خورد و تلفات سنگینی هم متحمل شدن نیروهای عراقی. دست کم 15 تن از نیروهای پلیس و همچنین نیروهای عشایر عراق کشته شدن. در حقیقت میخواستن چند منطقه رو از شبه نظامیان بازپس بگیرن، از جمله منطقه ربعی البویهات و سوئریخ، اما شبه نظامیان کمینی ایجاد کرده بودن در منطقه سوئریخ که باعث شد نیروهای عراقی عقب نشینی کنن به منطقه البغدادی.
و در یک چنین اوضاع و احوالی بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه داره. این بحران تا کجا پیش رفته آقای جزایری و آیا پیشرفتی برای تشکیل دولت جدید حاصل شده؟
پیشرفتی برای تشکیل دولت جدید حاصل نشد. آقای فاطمی، دولت تا حدودی ناکارآمد شده، تا جایی که خود نخست وزیر عراق آقای حیدر العبادی مسئولیت وزارت نفت رو به عنوان سرپرست بر عهده گرفته. پارلمان عراق نمیتونه تشکیل جلسه بده، فراکسیون‌های پارلمانی حاضر نمیشن، برای همین به حد نصاب نمیرسه جلسات. فراکسیون‌های پارلمان خواستار اون هستن که فراکسیون صدری‌ها عذرخواهی کنه به خاطر حمله هواداران آقای صدر به پارلمان، و سوالاتی هم در مورد مسائل امنیتی و حفظ امنیت پارلمان از نخست وزیر دارن. همه اونها باعث شده که یک نوع بنبست سیاسی در عراق به وجود بیاد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در برزیل شمارش معکوس برای محاکمه دیلما روسف، رئیس جمهور چپگرای این کشور آغاز شده. روز چهارشنبه مجلس سنای برزیل هم بحث بر سر استیضاح خانم روسف را آغاز کرد. خانم روسف 2 سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری با اختلاف کمی بر رقیب خودش پیروز شد و تونست برای 1 دوره 4 ساله دیگه در مقام ریاست جمهوری باقی بمونه. مجلس نمایندگان برزیل چند روز پیش به استیضاح او رأی داد و در صورتی که مجلس سنا هم این طرح رو تصویب کنه، خانم روسف برای دست کم 6 ماه از کار برکنار میشه و به اتهام فساد مالی محاکمه خواهد شد. بیشتر بشنوید در این باره از جمشید زند.
سرنوشت دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، تا ساعتی دیگر معلوم می شود. او احتمالاً نخستین رئیس جمهوری برزیل است که در 2 دهه اخیر با رأی قانونگذاران آن کشور از مقام خود دست کم برای مدت 6 ماه برکنار می شود. خانم روسف متهم به دست بردن در آمار بودجه کشور و فساد مالی است و گفته می شود پس از لغو مسئولیت سیاسیش محاکمه خواهد شد. چند روز پیش مجلس نمایندگان برزیل رأی به استیضاح خانم روسف داد و صبح چهارشنبه به وقت محلی هم مجلس سنای برزیل بحث بر سر استیضاح خانم روسف را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی به احتمال زیاد رأی‌گیری در بامداد پنجشنبه انجام خواهد شد. رسانه‌های برزیل به نقل از مخالفان دولت و شماری از سناتورها نوشتند که از 81 نماینده مجلس سنا بیش از نیمی از آنها به برکناری و محاکمه خانم روسف رأی خواهند داد. رئیس جمهوری برزیل که نماینده حزب کارگر آن کشور است، در آخرین تلاش برای جلوگیری از رأی‌گیری مجلس سنا، روز سه‌شنبه از دادگاه عالی آن کشور درخواست کرد روند استیضاح او را متوقف کند. خانم روسف میگوید استیضاح او مبنای قانونی ندارد و با انگیزه های سیاسی انجام می شود. اما احزاب اپوزیسیون میگویند در زمان ریاست جمهوری دیلما روسف، فساد مالی گسترده و عدم توانایی دولت در اداره امور کشور اقتصاد برزیل را به ورشکستگی کشانده است. بحران سیاسی در برزیل که بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین محسوب می شود، رکود اقتصادی آن کشور را عمیق‌تر کرده است. فشار سیاسی و قانونی احزاب اپوزیسیون برزیل و کاهش شدید میزان محبوبیت دیلما روسف به اعتراض‌ها و تظاهرات موافقان و مخالفان او دامن زده است. روز سه‌شنبه در شهرهای برزیلیا پایتخت، ساوپولو و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور، گروه‌های موافق و مخالف دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. اتحادیه‌های کارگری و حزب کارگر، حزب حاکم، از شهروندان آن کشور برای آغاز یک اعتصاب عمومی دعوت کرده‌اند. از سوی دیگر میشل تمر، معاون رئیس جمهور، خود را برای در دست گرفتن رهبری کشور و اعلام کابینه جدید آماده می کند. گفته می شود آقای تمر احتمالاً ساعتی پس از اعلام رأی مجلس سنا برای محاکمه دیلما روسف کابینه خود را اعلام خواهد کرد.
خبرها و گزارش‌های ما را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد سنفراز از صدا و سیمای ایران رفت و رهبر جمهوری اسلامی به جای او چهره کمتر شناخته شده را رئیس این سازمان کرد. آیت الله علی خامنه ای در حکم رئیس جدید سازمان صدا و سیما خواستار رعایت راهبردهای کلان، جذب و حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و همچنین حضور مؤثر در فضای مجازی شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با پذیرش استعفای محمد سرافراز عبدالعلی علی عسکری را به ریاست سازمان صدا و سیمای ایران منصوب کرد. محمد سرافراز تنها یک سال و نیم رئیس این سازمان بود. او بعد از پایان مدیریت 10 ساله عزت الله زرقامی دست به تغییرات گسترده‌ای در مدیریت این سازمان زد که با انتقاد برخی از مدیران این سازمان همراه بود. آقای علی عسکری رئیس جدید از جمله مدیران صدا و سیما بود که با ریاست محمد سرافراز از معاونت فنی این سازمان برکنار شده بود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر می‌کنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه، چون ما می‌دونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون یک سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملاً ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا و سیما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرند. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرافراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
عبدالعلی علی عسکری ششمین رئیس سازمان صدا و سیما پس از انقلاب سال 57 در ایران است. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با وبسایت فرارو درباره این تغییر میگوید: از دوره محمد هاشمی تا محمد سرافراز صدا و سیما تحولی به خود ندیده و متعلق به یک جریان خاص سیاسی بوده است. به گفته آقای زیباکلام، در تمام این مدت به تعبیر او اصلا و ابدا حتی یک ذره به سمت چند صدایی حرکت نکرده و اجازه هیچ گونه انتقاد به حکومت را نداده است. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
مشکل اصلی سازمان صدا و سیما در ایران، حالا چه در دوره‌هایی که ثبات مدیریتی داشته و چه در این دوره اخیر که بی‌ثباتی مدیریتی داشته، دولتی بودن و انحصاری بودن این سازمان هست. تا وقتی که رسانه‌ها در ایران در اختیار بخش خصوصی نباشند و تنوع نداشته باشند، همین مشکلات هست. بودجه عظیمی به اونها اختصاص پیدا میکنه، اما به جای رسانه بودن عمدتاً به دستگاه تبلیغاتی حکومت تبدیل میشن. خب طبعاً در دوره‌های اینها نمیتوانند انتظار حکومت رو برآورده کنند. خب مقامات به این فکر میافتند که مدیران رو عوض کنند، اما تعویض مدیران مشکل رو چندان عوض نمیکنه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و همچنین اعضای دولت، بارها از عملکرد صدا و سیما در قبال دولت انتقاد کردند و برنامه‌های این رسانه را جانبدارانه و در خدمت برخی گروه‌های سیاسی دانستند. حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری حتی صدا و سیما را رسانه ملی خطاب کرده بود. آقای علی عسکری بر اساس صدا و تصویری که از او در وبسایت آرمان تیوی منتشر شده، موضعی همچون دیگر چهره‌های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ پس از برجام دارد.
باید مراقب نفوذ بود و نفوذم این است که ما آنچه که مواضع افتخار آمیز و حیات بخش کشوره اونها رو حفظ کنیم و آنچه که اون مؤلفه هایی که موجب انفعال و تغییر افکار و در واقع نوع استحاله است اونها رو شناسایی کنیم و اونها رو حذف کنیم. حتی اگر آدم هایی در واقع پرچمدار در واقع زیر پرچم رفتن استکبار باشن، اونها هم نباید میداندار صحنه باشن.
آقای علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما پس از برکناری توسط محمد سرافراز در آبان ماه سال 93 مشاور رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی شده بود. از مهمترین سمت‌های او در 20 سال گذشته میتوان به معاون آموزشی، معاون توسعه و فناوری رسانه و ریاست دانشکده صدا و سیما اشاره کرد. رئیس جدید صدا و سیما دارای کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای سیستم و بهره‌وری است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و بعد مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره فیش‌های حقوقی کلان مدیران بیمه ایران ادامه میدیم.
نود درصد مردم داخل ایران تلویزیون های داخل ایران رو تماشا نمی کنن. خیلی از یه فوتبالی ورزشی چیزی باشه مردم نگاه کنن. چون هر جاشو که میگیری، هر کانالی که میگیری، یا آخوند داره صحبت میکنه، تهمت میزنه، یا داره به اسرائیل توهین میکنه، یا به عربستان توهین میکنه، یا به آمریکا، یا به انگلیس، یا به فرانسه. بجز کارشون اینه چیزی دیگه ندارن که بخوان به ما مردم نشون بدن و بگن، بجز دروغ. ما هم که 37 سال دروغای اینا رو دیدیم، همه این چیزا رو میشناسیم دیگه، هیچ چیزی اینا رو قبول نداریم. اگه راستم که بگن، ما میگیم اینا دروغ میگن.
همونجور که مستحضرید، آقای روحانی قصد داره به خاطر وعده هاش به ملت حداقل این وعده ها رو در لفظ عنوان کنه، که امیدان که در عمل نیز اینو به اثبات برسونه. نهایتا مدت دیگه ممنوع تصویر میشه.
روی سخنم با آقای روحانی، شما که اینقدر مصمم به دریافت 2 میلیارد دلار هستید، چرا پیگیر اون دوتا تریلی که رفت ترکیه طلا و دلار رو بردن، چرا اونا رو پیگیری نمی کنیم؟ چی شد؟ اونا مال ملته، فقط 2 میلیارد دلار که نیست.
خواهش میکنم به رادیو فردا که سلام من به خامنه ای برسون، بگید ما هم ملت ایرانیم، ما هم بچه بوشیریم، بچه من 55 ساله که از ایران روندنی شدم، ما حق داریم. نه پول ما برای آخوند گفتم، کشور ما مال آخوند نیست، مال همه مردم ایران.
جناب روحانی، رئیس جمهور ملت ایران، این وعده هایی که شما به ملت ایران دهید، هیچ کدام نان شب برای مردمی که احتیاجمندند نمی باشد. 34 سال زندگی مردم همین وعده های سرمخرمن بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و اما در حالی که هنوز بحث ها بر سر مبالغ فیش های حقوقی اسفند ماه 94 سه تن از مدیران بیمه مرکزی ایران ادامه داره، محمد ابراهیم امین رئیس کل این بیمه روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد از سمتش استعفا داد. کمیته ویژه رسیدگی به این موضوع در وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که اون چه منتشر شده برداشت نادرست رسانه‌ای بوده. با این حال بعد از صدور رأی دیوان محاسبات کشور گفته است که در این باره تصمیم میگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در پی بحث‌ها و مناقشات اخیر بر سر انتشار جزئیات فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران، رئیس کل این بیمه از سمت خود کناره گیری کرد. محمد ابراهیم امین در نامه استعفایش به علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران با مروری بر عملکرد خود در طول دوره ریاستش گفته که با توجه به آنچه رخ داده است، در چنین شرایطی ادامه کار برایش دشوار است. رئیس کل بیمه مرکزی ایران انتشار فیش‌های حقوقی مدیران این شرکت را پیشامدی ساماندهی شده توصیف کرد که به گفته او مایه حجمه گسترده رسانه‌ای شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران هنوز با استعفای محمد ابراهیم امین موافقت نکرده است. برخی رسانه‌های ایران چندی پیش تصاویر فیش حقوقی اسفند ماه 3 تن از مدیران بیمه مرکزی ایران را بدون نام آنان منتشر کردند که جمع مبالغ آنها به حدود 200 میلیون تومان می‌رسید. بیمه مرکزی ایران در پاسخ به انتقادها اعلام کرد این مبالغ مربوط به معوقات 7 سال گذشته بوده که به صورت یک جا به این مدیران پرداخت شده است. با این حال دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای گفت که برخی مدیران بیمه مرکزی ایران و اعضای هیئت مدیره برخی از بانک‌های دولتی در پایان سال گذشته دریافت‌های غیرقانونی داشتند. این نهاد نظارتی از رسیدگی به این موارد و ارسال پرونده مسئولان بیمه مرکزی ایران به دادسرای دیوان محاسبات خبر داد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد ایران هم هفته گذشته کمیته ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد. این کمیته روز سه‌شنبه اعلام کرد بررسی‌های روزهای گذشته نشان می‌دهد که آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی ایران آمده برداشتی نادرست است، چرا که به گفته این کمیته از سه سال پیش تا کنون متوسط دریافتی مدیران این شرکت 1/5 تا 1/10 مبلغی بوده که در فیش حقوقی اسفند ماه سال 94 آنان درج شده است. کمیته ویژه رسیدگی به موضوع حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی ایران فیش حقوقی اسفند ماه مدیران این بیمه را شامل سه بخش دانست: حقوق ماهانه، معوقات 7 سال گذشته و پرداخت‌های مربوط به اضافه کار این مدیران. این کمیته ویژه از بازگرداندن همه این مبالغ دریافتی به حساب بیمه مرکزی ایران خبر داده و گفته است که منتظر رأی نهایی دیوان محاسبات کشور در این باره است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله دستکاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش رو نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف کود شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر اخبار و گزارش‌های در مورد تنبیه دانش آموزان در شهرستان شوش، در استان خوزستان و شهرستان کوهدشت، در استان لرستان در فضای مجازی و برخی از خبرگزاری‌ها انتشار یافته و این در حالی است که تنبیه بدنی دانش آموزان قانوناً ممنوع است. گزارش در این باره از بهروز کارونی.
در پی انتشار فیلمی ویدئویی از آنچه خبرگزاری ایسنا تنبیه خشن یک دانش آموز در شهرستان شوش در استان خوزستان از سوی یک معلم نامید، مجتبی دیناروند رئیس آموزش و پرورش شوش گفت یکی از همکاران سر کلاس به واسطه شیطنت یکی از دانش آموزان عصبانی شد، کنترل خود را از دست داد و اقدام به تنبیه بدنی وی کرد. این مقام آموزش و پرورش با اعلام این موضوع که چنین رویدادی به هیچ وجه مورد تایید نیست افسود معلم خاطی فرا خوانده شده و تذکرات لازم به او داده شده است. آقای دیناروند همچنین گفت پرونده این معلم تکمیل و به هیئت تخلفات استان خوزستان ارسال شده است تا پیگیری قانونی انجام شود. به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش شوش، معلم خاطی قبل از انتشار فیلم ضرب و شتم این دانش آموز از خانواده او ابراز پشیمانی و عذرخواهی کرده بود. یک هفته قبل از آن نیز تصاویری از علی محمدی دانش آموز ابتدایی یکی از مدارس روستایی شهرستان کوهدشت در استان لرستان بر روی تخت بیمارستان انتشار یافته بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم این دانش آموز گفته که معلم او را به خاطر آنچه بد نوشتن مشقهایش نامید با چوب، کابل و خطکش فلزی کتک زده است. علی محمدی اشاره کرد که به این دلیل در بیمارستان بستری شده بود. ایوب محمدی عموی این دانش آموز نیز در گفتگو با تسنیم اعلام کرد که پزشک اورژانس و پزشک متخصص در بیمارستان وارد آمدن ضربه به برادرزاده‌اش را تایید کردند. با این همه علی قربانی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان لرستان در گفتگو با تسنیم این موضوع را مقداری مبهم توصیف کرد و افزود که تصاویر منتشر شده ظاهر قضیه را نشان می‌دهد و به توصیف وی نشانه ضرب و شتم نیست. این مقام آموزش و پرورش در این حال گفت معلم متهم ضرب و شتم علی محمدی را تکذیب کرده است. در همین حال احسان جهانیان فرماندار شهرستان کوهدشت درباره آثار روی بدن دانش آموز گفت که آنها شباهتی به کبودی و کتککاری ندارند چون به توصیف وی زخم نیستند. فرماندار کوهدشت اشاره کرد که برای روشن شدن موضوع از علی محمدی آزمایش خون گرفته شده است. اما آخرین خبر در این مورد حاکی از آن است که به گزارش خبرگزاری فارس، علی قربانی رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش لرستان روز چهارشنبه بدون اشاره به نتیجه آزمایش خون علی محمدی به شواهدی اشاره کرد که به توصیف وی حاکی از آن است که جراحات روی بدن دانش آموز بیشتر شبیه حساسیت پوستی و یا فصلی است. تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس ایران در شرایطی صورت می‌گیرند که به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان، رسول پاپایی معاون رسانه‌ای آموزش و پرورش در آذر ماه سال گذشته گفته بود قانون اجازه تنبیه بدنی دانش آموز را به هیچ عنوان نمی‌دهد. به گفته این مقام آموزش و پرورش، تذکر و اخطار شفاهی، اخراج موقت و محرومیت از تحصیل در تمامی مدارس تنبیه‌هایی هستند که می‌توانند به اجرا درآیند.
ما با گزارشی که شنیدید به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.